بیشتر روی خرافات بسته شد، یعنی از احساسات زنانه استفاده می شد، گاهن روی خرافات بسته می شد.
خب همینجا خانم خانم دارستانی، ما بیشترین خرافات رو در دوران به حساب صفوی و حالا با توجه به دوره قاجار داشتیم. نمونه های تاریخی رو توی این زمینه که حالا خب مجالسی رو به حساب مادر شاه می گرفت یا زنان دربار روزخانه های خاصی رو داشتن، همونطور که مثلا ما مسجد شیخ لطف الله رو هم می بینیم که اختصاص پیدا کرده بود برای عبادتگاه بانوان در دربار صفوی. خب به هر حال در این مسجد در موقع عزا و موسم عزاداری که اتفاق می افتاد مجالسی رو هم برپا می کردن. این موسیونر هایی که حالا در اصفهان و در جلفا بودن، آیا اینها نقشی داشتن در به انحراف کشوندن این مجالس عزاداری یا خیر؟
دقیقا اینها برنامه ریزی کرده بودن بابت همین قضیه، ولی روی چه شکلی این کار رو انجام می دادن؟ روی عدم اطلاع دقیق زنان، یعنی عدم دانششون رو برای خودشون یه مستمسکی قرار داده بودن که راحت بتونن رو این جریان مشتواری بکنن. خب اغلب بانوان ما قبل از انقلاب اسلامی سطح سواد پایینی داشتند و اطلاعاتی که بهشون منتقل میشد چه از منظر عقیدتی چه از منظر اطلاعات علمی از طریق مادرانشون بود. مادران هم به همین طریق، یعنی یک حالت سنتی داشت مباحثی که به این بزرگواران منتقل میشد. خب در مورد آقایان اینطور نبود، اینها حوزه‌های علمی فعال بودند، علما ارتباطات دقیق داشتند و این اتفاقی که در گعده‌های زنانه اتفاق می‌افتاد برای آقایان خیلی کم رنگ‌تر بود. با این حال ما می‌بینیم انحرافات و خرافات توی جریان عزاداری اونها هم اتفاق افتاده، در صورتی که خب توی مباحث زنان و هیئت‌های زنانه خیلی قوی‌تر می‌تونستن ورود بکنن. با همین مدل هایی که شما چند نمونش رو مثال زدید، دقیقا بر همین مبنا، یعنی بر عدم دانش زنان تو این حیطه اینها می اومدند ورود می کردند، بر این بستر ورود می کردند و اون مباحث انحرافی خودشون و خرافی خودشون رو به خورد زنانی بیدادند که اطلاعات کافی نداشتند و روی احساسات این زنان سوار می‌شدند و
حرکت‌های
خودشون رو پیش
می‌بردند. جناب دکتر محقق، با توجه به اینکه در حوزه اصفهان و مکتب اصفهان بانوان بحث رواج مسائل شرعی و احکام شرعی رو در دوران صفوی داشتن و همینطور حوزه‌هایی که به تبع با خانم‌ها در دوران قاجار داشتن و یه مقداری تبلیغ مسائل دینی و مسائل شرعی رو داشتن، این انحرافی که اتفاق افتاد در بحث مسائل عزاداری بانوان، این رو با توجه به این حوزه ها و نقش این حوزه ها شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در اواخر قرن 18 و گسترش آیین پروتستان مسیحی، سازمان های انجمن های تبلیغی به صورت سازمان یافته شروع فعالیت کردن. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که دیگه کاملا تدوین شده، مبلغین مسیحیت تبشیری و کشورهای مختلف اعزام می شدن. آرام آرام میسیونرهای خانم هم وارد فضای کشور ما شدن. عرض کردم با بهانه های مختلف، با بهانه پزشکی، پرستاری، آموزش مدارس دختران، آموزش صنایع دستی به خصوص در بین اشاعر و بانوان، خود می دونید بسیار کمک دهنده بود دیگه، یک درآمد جزئی برای بانوان، با این کار بسیار محبوبیت ایجاد می‌کردن که
همون بحث استقلال اقتصادی که الان هم مطرحه.
بله به نوعی دیگه، به نوعی نشه گفت، حداقل کمک معیشتی. آرام آرام وارد شدن این میسیونرهای بانو به کشور ما. در ابتدا همسران همین مبلغین مسیحیت تبشیری بودن، اما به صورت انفرادی و گروه های دو یا سه نفره، یعنی گروه های کوچیک دیگه وارد کشور شدن. در سالهای بعدش به خصوص اوایل قرن 19 وارد شدن این خانم های مسیحیت تبشیری. چند تا نکته داشتن و چند تا کار رو که خانم دکتر می اشارتن ما فرمودن، کار رو اساسی میتونستن انجام بدن برای بانوها. آقایون نمیتونستن تأثیر گذار باشن روی بانوان، صحبت هاشون یا ایجاد تحریف ها یا شبهات، لذا نیاز به این میسیونرهای مسیحی خانم داشتن. وارد میشدن، فضای بانوان چند تا تفاوت با فضای آقایون داره. یکیش رو اشاره فرمودن، این که فضای بانوان یک از سطح علمی و سوادی پایین‌تری برخوردار بود، دوم به دور از عالمان و دانشمندان پاسخ دهنده این شبهات بود. این قسمت اول. بعد دوم این که به دور از چشم مخالفانه، تو منزل شخصی طرف توی بعضی از جا بعضی از روستاها به دور از چشم مخالفانه به راحتی میتونن کار کنن، اما فضای آقایون دیگه با این شرایط نیست. لذا فرهنگ عزاداری رو یکی از نقاطی بر خودشون قرار دادن که بتونن لطمه بزنن. آرام آرام تحریف‌هایی رو وارد کردن بر نوع عزاداری، سبک عزاداری بانوان، و آرام آرام نزدیک کردن فضای عزاداری خانم‌ها با آقایون، یعنی این فضای جداگان از هم رو از بین بردن، نزدیک کردن، که یقیناً خود به خود و ناخودآگاه منجر به ایجاد انحراف می‌شود.
جناب دکتر محقق، شکل اصیلش چطور بوده و شکل انحرافش به چه شکلی هست؟
بزرگترین فعالیتی که میتونن انجام بدن بحث تحریف در نوع عزاداری، بزرگترین کاری که میتونن انجام بدن. ببینید، ما فضای اختلاطی بین آقایون و خانم ها رو در طول عزاداری کشورمون نداشتیم. سبکی که الان داریم میبینیم، دسته های عزاداری بعضی از جاها، توی بعضی از جاها داریم میبینیم که سبک ناخواسته سبک اشتباهی خواهد شد، یعنی هر چقدر هم تطهیرش بخوایم بکنیم ناخواسته اشتباه خواهد شد. و پیروی بانوان مثلا بعد از آقایون دیدن، مشاهده کردن، هر چقدر بتونن از سبک عزاداری صحیح مسیر رو کجش بکنن به اهدافشون رسیدن. سابقه بر این چگونه بود؟ معمولاً مجالس نمادین برگزار می شد. عرض کردم در برای قاسم بن حسن، جناب قاسم بن حسن، مجلسی به عنوان نماد برگزار می شد، نشاندهنده جوانیه. اما آرام آرام توی همین مسیر، توی همین مجلس می بینید که انحراف ایجاد می کنه دیگه. مجالس کنونی و صحبتی از ازدواج، صحبتی از عروسی، چجوری میشه؟ چه منطقی اصلا ایجاب میکنه که این کار شب دهم مثلا انجام بشه؟ یا آوردن فضای قبل چطور بود؟ فضای قبل این بود که عالم دینی و معمول آقا، عالم دینی، عالمی که بسیار توی این امر خبره است، معمولا آقاها توی مجالس اختصاصی بانوان هم عالمان بانوان، شخصیت هایی که صاحب علم، سواد، سبقه تحصیلی دارن، وارد میشن توی مجالس، سوال ها، صحبت ها، پاسخ به شبهات رو دارن. اما آرام آرام دیگه این فضا رو میسیونرهای خانم، میسیونرهای زن، آرام آرام این فضا رو دیگه خارج میکنن. استفاده از شخصیت ها رو با توجه به حمایت هاشون، استفاده از شخصیت هایی که سبقه علمی ندارن، هر چقدر بتونن این کار رو انجام بدن توی مجالسی که سبقه علمی ندارن، یقینا جایگزین مطالب علمی مطالب انحرافی خواهد شد دیگه. الانم دارن میبینیم، الانم داریم میبینیم بعضی از مجالس رو متفاوت، خدمتتون عرض کنم، تحریف هایی که ایجاد میشه، صحبت هایی که میشه.
مثلا نمونه میتونیم به صاحب بحث قمی زدن خانم ها رو به حساب ببینیم که یک چند سالی شایع شده که اصلا ما قمی زدن رو برای بانوان نداشتیم، حتی خود آقایون رو هم تا اونجا که ما
کلی صحبت پشتش هست بزدن. چه برسه به خانم ها. یا ببینید، این دقیق اشاره کردن به الفاظ شاید به نوعی تبلیغ هم برای این کار بشه. بعد ببخشید، من سعی میکنم خط و سیر انجام فعل رو خدمتون عرض کنم که خود شنوندگان عزیز وقتی میبینن دیگه دقیقا مستاق متبادر میشه به ذهنشون. یکی از کارهایی که تونستن انجام بدن فاصله انداختن خانمها با محافل علمی دقیق هست، همونطوری که عرض میکردن، یعنی از مجالس پوشیده علمی آرام آرام آوردنشون به سمت محافل کوچه بازاری و خیابانی، در حالی که عزاداری آقایون هم به این سبک نبود. اگر توی کوچه یا مثلا خیابون یا بازار این امر عزاداری بعضی از اوقات انجام می شد، که مثلا چهارپای خونی بازار الان رو داریم نمادین و اعلان عزا، تعظیم شعائر، اعلان عزاست، اما کاملا به هم ریخت این موضوع و این انحراف رو ایجاد کردن. دیگه خانوم ها رو به خصوص توی کلان شهرهای الان، ادامه همون سیر تحریفی، خانوم ها رو کمتر میتونیم ببینیم توی مجالس علمی و تاریخی دقیق، کمتر میتونیم ببینیم. اگر مجلسی هم مخصوص مختص خانم ها وجود داره، بسیار زیادن کسایی که وارد میشن، صحبت های چون سابقه علمی مناسبی ندارن، صحبت های کاملا تحریفی میکنن، مصادیقش هم خیلی زیاده، سوال هایی که از حالا حقیر و هم لباسی های حقیر میشه، میبینیم که خیلی ساده، مطالب ساده، مطالب فقهی که عنوان میشه توی این مجالس، کاملا مشخصه که این شخص سابقه علمی نداره، این خانمی که این حرفو میزنه سابقه علمی نداره. مثلا اینکه روزه ماه مبارک سهوًا با خوردن سهویه چیزی باطل نمیشه، اما روزه مستحبی با خوردن سهوی، مثلا آب خوردن سهوی نعمدی، باطل میشود. اصلا همچه اختلافی تو تاریخ تو احکام فقهی نداریم. خیلی ساده با این مثال ریز متوجه میشیم که این شخص وقتی این حرفو میزنه، این خانم وقتی این حرفو میزنه، سابقه علمی نداره، حمایت شده که روی این صندلی نشسته.
سرکار خانم دارستانی، میخواستم صحبت های حضرت عالی رو هم تو این زمینه داشته باشیم و یه نتیجه گیری از بحث داشته باشیم.
در خصوص خواهش که استاد عنوان کردن، بنده یک مسئله دیگری رو هم اضافه بکنن، این که برخی از مطالبی که تو این هیئت‌های زنان اتفاق میفته بر مبنای مشکلاتی که زنان دارن و نیازمندی که برطرف نشده توسط جامعه، متاسفانه اونجا خیلی دقیق بدون هیچ هزینه‌ای داره صورت میگیره و جریان سازی میکنه. مثلا گرفتاری هایی که یک کیسه خانوادگی خودش داره، اغلب ما میبینیم مرجع و ملجع این زن میشه اون خانم جلسه‌ای که هیچ علمی نداره و صرفا یک شخصیت کاریزماتیک داره و روابط کلامی قوی و از نظر علمی توهیه این فرد، در صورت که میبینید از 20 نفر 30 نفر خانم تا 200-300 نفر خانم زیر این خانم دارن مشورت میگیرن برای ادامه حیاتشون در حیطه خانوادگی و این بسیار خطرناکه. یکی از مواردی که باعث انحراف میشه و باعث آسیب‌های جدی میشه در روابط خانوادگی ما و حتی روابط اجتماعی ما از همینجا داره نشأت میگیره. خب اینها کنار این فعالیت مشورتی خودشون که دارن، فعالیت‌های خیریه و مددرسانی‌های دیگری هم دارن که باعث میشه خیلی این رابطه قوی صورت بگیره، یعنی شما به راحتی نمیتونید گسست این رابطه رو رقم بزنید. یکی از مباحث اینه که شما بعدش نگاه میکنید، دقیقا میان روی موارد مختلفی که در فطرت زنها تعریف شده، مثل گرایش به تجملات و زیبایی، اینها میان کار میکنن. بعضی از این مجالسی که ما حضور پیدا میکنیم میبینیم صرفا شده یک مجلس تجملی برای اینکه خانم‌ها دور هم دیگه بشینن و فخر فروشی داشته باشن به هم دیگه. حالا کنار این یه روزه هم خونده میشه گاهن و کنار این اون مبحث مشاوره رو داریم. اینها رو اگر روشون دقت نکنیم و براشون برنامه ریزی نکنیم، به شدت آسیب خواهند زد، از این جهت که کسی رو دارن به سمت انحراف میکشونن که این خانم غیر از این جریان جلسه‌ای که داره به صورت هفتگی یا ماهیانه توش حضور پیدا میکنه، روابط اجتماعی دیگر یا ملجعی برای کسب اطلاعات نداره و این بسیار خطرناکه، از این جهت که این خانم مربی فرزندانیه و همسر مردیه که قراره روابط اجتماعی داشته باشه. باید دقت بکنیم روی این مسئله که متاسفانه برخی از این افرادی که با شخصیت کاریزماتیک و روابط کلامی قوی به عنوان خانم جلسه‌ای شناخته شدن یا مبلغ شناخته شدن ولی از نظر علمی توهی هستند و شدن مرجع خانوم هایی که هیچ رابطه دیگری با اجتماع غیر از این جلسات ندارند، اگر ما رو اینها برنامه‌ریزی دقیق نکنیم و جلوی بستگی اینها در مباحث مشاوره و سایر مباحث رو نگیریم، مطمئناً آسیب‌هایی به خانواده و پس از اون جامعه وارد میشه که ما الان خیلی هاش رو داریم در سطح جامعه‌مون می‌بینیم. به این جهت نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق برای جریان هیئت‌های زنانه هستیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم طالبی دارستانی، کارشناس در حوزه زنان، که با ما در این بحث گفتگو کردید.
سلامت باشید.
سراب اندیشه.
جناب آقای دکتر محقق، مثلا بعضی از خرافاتی که حالا از دوره قاجار و دوره پهلوی و خصوصا در عصر حاضر، بعضی از سفره‌های خرافی که در این به حساب مجالس میگیرن که تعبیری حالا میشه از اون شام آخر به حساب عیسی مریم و حالا موارد، اگر تو این زمینه هم توضیح بفرمایید.
ببینید، بعضی از مجالس صحیح رو درش انحراف ایجاد کردن دیگه. ببینید، ما مجالس زیبا و صحیح و درست کوچک حتی همراه با سفره بسیار داریم دیگه. مثلا مجالسی که ذکرهای درست، اینا استاد و عالم، چه آقا چه خانوم، باید سرمنشأش رو بده، مسیرش رو مشخص بکنه برای عزاداران حضرت عباد بلال حسین علیه السلام، یا مجالسی که منصوب به حضرت عباس ابن علی علیه السلام از حضرت ابوالفضل علیه السلام، یا مجالسی که منصوب به حضرت رقیه سلام الله علیها هست، خب اشکالی نداره. اما میبینید بعضی از موقع میبینید با اسمای هفته یا با مجالسی با اسمای خاص میان برگزار میکنن که سنخیتی با اهل بیت علیهم السلام نداره، بعد پرسیده بشه، این بعد سوال بشه از عالم. لذا خیلی باید دقت کنیم ما به اندازه کافی تلاش هایی را از جانب میسیونرهای زن، نه فقط مبلغین تبشیری، از جانب گروه های دیگه، از جانب بعضی از مذاهب معاند دیگه و کشورهای معاند داشتیم. چون بازم عرض میکنم، بارها هم عرض شده، سبک مسیر حضرت امام حسین علیه السلام مسیر مقابل است با ظلم. هر چقدر بتونن این رو زیر سوال ببرن، این موضوع رو، مطمئنا تو اهدافشون هم موفق خواهند بود، چه آقایون چه خانم ها. خیلی باید دقت بکنیم برای این جور مجالس، حتما باید سوال بشه، پرسش بشه، کارهای مختلفی، حالا تحریفات مختلفی داشتن، مثلا اینکه بتونن عزاداری رو بهش فقط شور بدن بدون هیچ گونه هدفی باشه، بتونن عزاداری چه برای خانم ها چه برای آقایون، هر دو بتونن عزاداری رو توش بحث دانش و بینش عمومی رو درش ضعف بدن. یعنی ما اصل اینه که جریان قیام امام حسین علیه السلام رو با تناسب روز اجتماع بتونیم مقایسه بکنیم و درس ها و پیام هاشو بگیریم و از اهداف هاشو رو استفاده بکنیم، اما این بعدش رو ضعیف بکنن. بعد بتونن با جمود تاریخی، با آوردن روایات ناصحیح، تغییر و تحریف درش ایجاد بکنند، که توی یکی از برنامه‌های گذشته اشاره شد، جریان بیبی شهربانو، اسطوره تبدیل به اسطوره شناسی بکنن مجالس اعضای امام حسین علیه السلام رو، به جای صحبت در رابطه با مفاهیم ارزشی مثل ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی، مثل محبت، مثل پای ولایت ایستادن، اسطوره سازی کنیم که حضرت ابوالفضل عباس 25 هزار نفر رو در کربلا کشت. خب خود 25 هزار نفر در کربلا بودن اصلا زیر سواله، چه برسه به توسط حضرت ابوالفضل عباس کشته شدنشون. خب میان مسیر رو به این سمت میبرن و این موجب میشه که فقط از رأس هرم، از رأس اهداف ما دور بشیم، مقابله با ظلم و عدالت خواهی. در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب آقای دکتر محقق که با ما در این بحث شرکت کردین و بحث نقش موسیونرهای زن در فرهنگ عزاداری. اگر بخوایم بحث رو جمع‌بندی کنیم، نقشه استعمار در این زمینه از با توجه به حضور موسیونرهای مرد از کنار اون از نقش بانوان هم استفاده میکنه، در مجالس عزاداری اینها رو ورود میدن، آموزش میدن بر مبنای اهدافی که از قبل برای مستعمرگران طراحی کردن، مجالس عزاداری رو دچار تحریف و دچار خرافات میکنن، خصوصا مجالس بانوان که ویژگی های خاصی چون کم توجهی بانوان نسبت به سواد سخنران، نکته بعدیش به بحث شعور دادن به مجالس عزاداری و اون شعور رو خالی کردن از مجالس و مباحث اینچنینی رو در بحث عزاداری در بحث بانوان داریم. و همینطور که بانوان نقش تربیتی رو در جامعه ایجاد میکنن، اگر دشمن موفق بشن که این زنان رو دچار انحراف و دچار تشتت در آراء دینی بکنن، یقینا حاکم و غالب خواهند بود بر افکار عمومی جامعه که موسیونرهای زن با ورودشون در بحث عزاداری و به انحراف کشوندن این مسائل، اهداف استعمار رو روانتر و آسانتر در جامعه مسلمین کردن. همین شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند یکتا می‌سپارم.
سراغ اندیشه.
امروز میخواهم به مسافة تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه‌ای دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می‌بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می‌دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست.
آنچه خواهید شنید،
سراغ اندیشه.
در برنامه بعد به موضوع زمینه‌های تغییر ماهیت میسیونرها از مبلغان مذهبی به سفیران سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم، عملکرد میسیونرهای مذهبی در زمان پهلوی دوم، زمینه‌سازی برای آشنایی و دوستی میان فرهنگ ایران و آمریکا و تأثیر آن در گسترش روابط، نفوذ و سلطه آمریکا در ایران خواهیم پرداخت. آنچه خواهید شنید.
تازه یک ذخیره مالی عظیم برای امریکا حساب میشه با توجه به کشف نفت و آغاز به کارش. چرا مبلغین مسیحی باید کمک بکنن به امریکا در این؟ در اون دوره شخصیتی در رأس دولت امریکا به نام مونروه، این شخصیت سیاستش اینه، سیاست این شخصیت اینه، حضور و دخالت قدرت امریکا فقط باید محدود بشه به همسایه هاش، یعنی قاره. با ایجاد تحریف ها خب اون پیام های آشورا هم کمتر به گوش مردم خواهد رسید. این پیام ها وقتی کمتر برسه، مسیر ورود استعمارگران فراهم خواهد شد، یا حداقل مسیر القاء تفکری که تفکر حالا ما بهش میگیم غربی. مسیر اول تخریب، ایجاد شبهه. مسیر دوم تحریفه. در اصل تاسوها توی تهران و بعضی از شهرها، اقلیت‌ها میان در کنار شیعیان عزای امام حسین میگیرن، درسته یا خیر؟ الان هم توی شهر خودم، شهر تهران وجود داره که برای حضرت عباس، برای حضرت ابا عبدالحسین مجلس میگیرن، نظری هم میگیرن. همین سبک شد مسیر دوم ایجاد تغییر توی عزاداری، یعنی در کنار شیعیان حضور داشتند اما فرهنگ عزاداری رو عوض کردند، وارد کردن بعضی از اعمالی که در شأن حضرت امام حسین علیه السلام نیست.
ایها الذین آمنوا آمنوا.
سراب اندیشه.
برنامه سراب اندیشه رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از اینکه با ما همراهید. تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود از بخش سوم برنامه ها.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو را میشنوید. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه فصل های عاشقی توجه بفرمایید.
در شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام گفتن که این حادثه اتفاق خواهد افتاد و همه کشته خواهند شد، گفتن که شما بروید و اصحاب قبول نکردن که بروند. این نوجوان 13-14 ساله عرض کرد که عمو جان، آیا من هم به شهادت خواهم رسید در این میدان؟ گفتن که عزیزم، به تعبیر ما کشته شدن در زاغیته چگونه است؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر.
فصل طعم عسل.
انگاری طعم عسل رو از سر نیزه چشیدی، یه ساعت رفتی تو میدون، قد چند سال قد کشیدی.
آنقدر عجله کرده بود پسر امام حسن که بند کفشش هنوز باز بود. آمد و رجز خواند. اگر مرا نمی‌شناسید، من پسر حسن هستم، پسر پیامبر مصطفی. این حسین عمویم مثل اسیر در محاصره است بین مردمی که هرگز باران رحمت بر آنها نبارد. قاسم 35 نفر از دشمن را کشت.
قاسمم زنده، یاد حسن. در تن کفن، در بین اعدا، می کنم قوقا. ماشاءالله می گوید، ماشاءالله می گوید، بر رزم من سقا. ماشاءالله می گوید، همون
حالا روز عاشورا که شد، قال الراوی و خرج غلامون. میگه همینطور که نگاه میکردیم، ناگهان دیدیم از طرف خیمه های ابی عبدالله یک پسر نوجوانی آمد بیرون. خرج غلامون که ان وجهه شقه قمر،
چهرهش مثل پاره ماه می درخشید، زیبا. فجعل یقاتل، آمد مشغول جنگیدن شد. فضربه ابن فضیل العزی علی رأسه فطلقه، فرق این جوان را شکاف. فوقع الغلام لوجهه، پسرک با صورت روی زمین افتاد. و صاح یا اما، فریادش بلند شد که عمو جان،
برگهای یار سمنت زیر و رو شده باقی.